اقتصادی سالم داشته باشیم.
سال نو رو تبریک میگم خدمت شما، طاعتتون قبول باشه. در با اجازه آقای مینایی، در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت میخوایم نگاهی داشته باشیم به بازار طلا و سکه در سال 1402، از زبان شما بشنویم آنچه گذشت بر این بازار. خیلی کوتاه، چون مباحثی است که دوست دارم بیشتر راجبش صحبت بکنیم و زمان رو داشته باشیم که اختصاص بدیم به این مباحث. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خب ما سال 1402 رو با مصادف شدن باز ماه مبارک رمضان داشتیم و سالی بود که ما کاهش تقاضا و رکود و یک سری متاسفانه قوانین دست و پاگیری داشتیم و خیلی سال خوبی در رابطه با حوزه اصناف و صنعت طلا جواهر کشور نبود.
بله. و بریم سراغ اون قوانین دست و پاگیر. بله. ما توی اون حوزه میتونیم بگیم تلاطم هایی داشتیم آقای بزرفشان. بله. یه بحث در مورد ثبت در سامانه جامعه تجارت داشتیم و دوستان هم راجبش صحبت بکنیم. خیلی مفصل صحبت شده ولی خیلی کوتاه از زبان شما بشنویم چه شد و قرار هست چه اتفاقی بیفته.
بله. خب ببینید جناب آقای احمدی فر، ما در رابطه با این موضوع، خب این جزء دستورالعمل‌های سال 1392 بود که خب اجرایی نشده بود دولت‌های قبلی، این دولت اومدن اجرا کردن و خیلی شرایطش با صنعت ما همخونی نداره و قابل اجرا نیست و واکنشی که همکارای ما دیماه اگه خاطر داشته باشه، ابتدای دیماه به خاطر اجرای سامانه مودیان و پایان فروشگاهی و تداخل اون و یه مقداری فضای مجازی هم نسبت به این مسئله اطلاعات غیر کارشناسی تو جامعه دادن و هم همکارای ما و هم مردم ما در کشور واکنش نشون دادن و این متاسفانه اطلاعاتی که مالیات بر آیدی میشه اضافه مالیات میگیرن و شرایط رو کلن جو و به سمتی بردن که دیگه شرایط مشکلات صنعت ما با اون شرایط اقتصادی و رکود و کاهش تقاضا مجدد تشدید شد و سه ماه پایان سال واقعا یک شرایط خیلی بحرانی صنعت ما داشت و سه ماه وقت دادن که این سامانه اصلاح بشه و همکارای ما نسبت به این مسئله تو سراسر کشور اعتراض دارن، چون نمیتونن امنیت این سامانه رو برای خودشون طوری انجام بدن که ببینن همه کسی باید تضمین کنه که امنیت این سامانه وقتی مبادلات انجام میشه، حالا از این شهر به اون شهر میره، کی امنیت سامانه رو. بحث ثبت سرمایه است که همکارای ما نسبت به این اعتراض دارن و کلن اگه این بخواد اجرایی و عملیاتی بشه که گفتن از ابتدای 1403 مجدد قرار بعد از 3 ماه خب این اجرایی بشه، ولی خب جلساتی داشتیم با مسئولین زیر رفت ولی هنوز خروجی که نسبت به این که و همکارای ما اصلا نسبت به این میگن ما این کار رو نمیتونیم بکنیم، که ما جناب احمدی فر ما یه تجربه تخ سال 88 ارزش افزوده رو داشتیم و بعد از 12 سال با کارشناسیایی که انجام شد در مجلس مشخص شد که این قانون اشتباه تحمیل شد بر این صنعت و اصل طلا نباید ارزش افزوده داشته.
راجبش حتما صحبت میکنیم امروز.
بله بله.
پس در مورد ثبت در سامانه جامعه تجارت اون مهلت 3 ماهه عملا باید بگیم به پایان رسیده و هنوز تصمیم جدیدی گرفته نشده.
گفتن اجرایی میشه و اگر بخواد اجرایی بشه باز یه آسیب به صنعت ما میخوره و ممکنه خیلی ها هم فرار سرمایه از کشور داشته باشیم، هم فرار مالیاتی به وجود میان و هم ممکنه یک سری همکارای ما پایان سال 1402 بازار شروع کردن به تسویه حساب و مجدد فعالیت تا مشخص شدن این موضوع گفتن سال آینده اکثرا ما دیگه نمیایم فعالیت کنیم چون باید تکلیف اون مشخص شد. بعد از این ورم یک سری خبرهای ما داشتیم تو اسفند ما که یک سری همکارای ما نسبت به کشورهای ترکیه و دبی رفتن خرید ملکایی کردن و میخوان ببرن اونجا فعالیت. خب شرایط خوب نیست، ما باید اول موانع قبل رو برداریم و بعد سامانه هایی که باعث میشه اقتصاد کشور رو به تلاطم بندازه رو اینا رو حذفشون کنیم، ابطال کنیم و جای اینکه یک سری قوانین جدید اضافه کنیم بیایم بسترها رو مهیا کنیم برای اینکه همکارای ما و اصناف کشور بتونن به راحتی فعالیت اقتصادیشون رو انجام بدن و هی ما موانع رو بیشتر نکنیم به اعتقادم.
بسیار عالی. آقای بزرفشانی گرامی، من یه نکته ای رو بگم، چون میدونم نگاه شما هم قطعا همین هست. ما در واقع، حالا من به عنوان کسی که اقتصاد خوانده و شما به عنوان یک فعال اقتصادی، نمیتونیم منکر شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی باشیم و معتقدیم که شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی میتونه کمک بکنه به بهبود اون فعالیت، به روند اون بازار و عملا میتونه ارزش آفرینی مؤثری رو در بازار داشته باشه. امیدواریم که هر اتفاقی رخ میده، این که حالا ثبت در سامانه جامعه تجارت رو در واقع شما و همکارانتون معتقدید که نباید انجام بشه، قطعاً مانعی برای شفافیت نیست و دلایل دیگری رو همونطور که عنوان کردید مطرح میکنید. آقای بزرفشان، در مورد مالیات برزش
این توضیح به نظرم آقای احمدی فرزند، شفافیت الان داره انجام، سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، ثبت فاکتورهای الکترونیکیه، بعد الحمدلله وزارت امور دارایی ورژن‌های روز دنیا رو نسبت به اینکه کد ملی یه واحد صنفی رو که بزنن کل معاملاتش رو مشخصه. برمیگرده سامانه جامعه تجارت تفسیر 4 ماده 18 که قاچاق کالا و ارزه، که خب یه بخشی توی صنعت ما طلای آب شده یه موقع با تفاوتی که خارج از کشور یا داخل بالا یا پایین داره، 3-5% طبق صحبتایی که شده قاچاق طلا انجام میشه. خب اینا باید از مرد و اون جایی که داره قاچاق میشه پیگیری بشه، نه همکاران ما که 95% تکالیف مالیاتیشون رو دارن انجام میدن، جواز گرفتن و رو چارچوب قانون دارن فعالیت اقتصادی میخوان، منشأ رو که باید از جای دیگه باشه ما بیایم 95% صنفمون رو به چالش بکشیم، تبعات فرارهای مالیاتی، فرارهای سرمایه و آسیبی که ببینید تو کشور این یک مسئله مهمیه، حدود 500,000 نفر صنعت ما با خانواده هاشون دارن فعالیت اقتصادی میکنن. حوزه صادرات ما انقدر تقویت شده که من یه مثال خدمتتون بزنم، سال گذشته صنعت ما 875 کیلو صادرات داشته، کشور بغل دست ما مثل ترکیه در 2 سال 700 تن صادرات مصنوعات طلا داشته. خب ببینید چرا این اتفاق نباید بیفته؟ چرا ما از ظرفیت‌های کشور و ظرفیت و پتانسیلی که تو حوزه صنعت طلا و جواهر و گوهرسنگ‌های کشور هست ما استفاده نکنیم؟ منم خواهش دارم با توجه به اینکه انتخابات مجلس هم تموم شده، کارشناس‌های این صنعت اتحادیه‌ها رو درگیر کنن، ببینن آقا چرخه تولید تا توزیع چه فرقه. نمایندگان خانه ملت نسبت به اینکه مشاوره با اصناف بیشتر داشته باشن و حوزه‌هایی که میخوان قوانین رو تصویب کنن، نظر اوغلای اون صنعت، اتحادیه‌ها و شرایط اون صنعت رو بگیرن بعد قوانین. اعتقاد من شما استادی آقای احمدی فر باید یه مقداری رویکرد نسبت به قوانین، نسبت به حوزه‌ها و نسبت به مشاوره اصناف با نمایندگان مجلس بیشتر باشه که قطعاً تو زمان تصویب و توی زمان اجرا کمتر هم کشور
نه تنها نمایندگان مجلس، آقای بزرفشان، کسانی که به هر حال دارن تصمیم گیری میکنن و سیاست گذاری میکنن، قوانین رو تصویب میکنند، باید این تعامل بین این عزیزان و بدنه اصلی هر بازار، هر صنفی شکل بگیره تا بتونه کمک بکنه بهبود شرایط. من در مورد شفافیت هم به صورت کلی عرض کردم آقای بزرفشان، این که ما بدونیم
همه 95% به جرئت میتونم بگم تمام تکالیف مالیاتیشون، تمام شرایط قوانین
در مورد بازار داخل میفرمایید؟
بله داخل رو میگم.
من بحثم هم شفافیت در بازار داخل بود، هم در بازار بین الملل. اما این بحث رو اینجا اگر اجازه بدید ببندیم بریم سراغ مالیات به ارزش افزوده. خیلی کوتاه در این رابطه هم بفرمایید و بعد هم راجع به قیمت ها صحبت بکنیم و پیش بینی شما به عنوان یک کارشناس در واقع، نه به عنوان رئیس اتحادیه طلا جواهر و سکه، از بازار طلا و سکه در سال 1403 رو هم شنونده باشیم. پس در ابتدا مالیات به ارزش افزوده رو خیلی کوتاه بفرمایید.
مالیات به ارزش افزوده سال 88.9% در کل بود که بعد از 12 سال جلسات کارشناسی 1400 به این ور مالیات ارزش افزوده بر صنعت طلا جواهر از فقط اصل طلا حذف شد و فقط از اجرت ساخت و سود مغازه‌دار گرفته میشه 9%. یعنی دیگه اصل طلا که الان حدود مثلا 3 میلیون هست شده بله. فقط از اون اجرتی که واحد صنفی تهیه میکنه جنسو و 7% و 5% یا 7% سودی که 7% سود ما به اضافه اون اجرتی که دادن 9% گرفته میشه و از 1400 به این ور از اصل طلا معاف شده. این راجع به ارزش افزوده که داره عملیاتی انجام میشه. در رابطه با سالی که گذشت، خب سال پر التهابی ما داشتیم 1402 و خیلی تا شهریور ما هم کاهش قیمت داشتیم و هم کاهش تقاضا و رکود شدید.
آره این رکود در همه بازارها بود، بازار طلا و سکه هم میتونیم بگیم که شاهدش بودیم ما این رکود نسبی رو. آقای بذرافشان پیش بینی برای سال 1403
توضیح بدم، سبد طلا جزء سبدهای آخر خانواده است که اگه پس اندازی ببونه میازید. در رابطه با 1403 که ما ورود کردیم، خب باید ببینیم که شرایط بازارهای جهانی به چه سمت و سوی میره، بعد ببینیم بازار داخلی ما شرایط ارز به چه صورتی میره. ولی احتمال این که با تثبیت قیمتهایی که ما تا روزهای پایانی سال داشتیم و افزایش هایی که شد، احتمال این که ما کاهش قیمت داشته باشیم خیلی کمه، ولی ممکنه با توجه به پیشبینی هایی که در بازارهای جهانی تحلیل شده که افزایش اونس جهانی داشته باشیم و همچنین در بازارهای داخلی تمام دنیا وقتی افزایش اونس جهانی داشته باشیم، بازارهای داخلی دنیا تحت تاثیر قرار. این یه موضوع که نمیشه کارش کرد، طبق اون باید تمام دنیا خب پیش بره. یه بخش هم ما شرایط کشور ما خب نوسانات بازار ارز داریم، بحث عرضه و تقاضا همیشه باید ببینیم حالا تو ابتدای سال شرایط بازار داخلی و افزایش حقوق ها و تورم به چه صورتیه. بعد ولی احتمال این که کاهش قیمت داشته باشیم خیلی کمه، قیمت ها دیگه تثبیت شده روزهای پایانی سال بعد از گذشته یک ماه و ممکنه با نوسانات بازار جهانی، نوسانات ارز و عرضه و تقاضا ما واکنش افزایش قیمت رو داشته باشیم.
بسیار عالی، امیدوارم که سال 1403 برای شما و همسنفی های شما سال پر رونقی باشه که این رونق از دل در واقع درآمدهای خانواده ها و اقتصاد خوب اونها قطعا شکل خواهد گرفت. سال خوبی رو براتون آرزومندم، خدا نگهدارت.
آقای بذرافشان گرامی سپاسگزارم که با ما همراه بودین در رادیو اقتصاد.
ممنون از تماسی که داشتید.
ارادتمند به خدا میسپارمت. گفتگو کردن آقای دکتر احمدی فرد با جناب آقای نادر بذرافشان، رئیس محترم اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران. موضوعی که امروز در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت بهش پرداختیم طلا، سکه و ارز هست. در بخش گپ و گفتی که من با آقای احمدی فرد داشتم بیشتر به حوزه ارز پرداختیم. جناب بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، با شناخت و علمی که نسبت به این حوزه داشتن بیشتر در خصوص طلا و سکه و جواهر گفتن، یه جورایی جبران شد و تعادل در برنامه برقرار شد. ما از ارز بیشتر گفتیم، آقای بذرافشان از طلا و سکه گفتن. بریم و بشنویم بخش بعدی برنامه.
چشم‌انداز اقتصاد امروز محمد کشتی آرای، عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهرات اصناف کشور. وضعیت طلا و ارز در سال 1403 باید به چه صورت باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در حالی که اکثر تحلیلگران خارجی و داخلی تحلیلشون در مورد قیمت طلا، مخصوصا قیمت جهانی طلا، بالای 2000 دلار بود، در اول سال 1402 قیمت هر اونس طلا در محدوده 1980 دلار بود و در آغاز درگیری‌های جنگی خاورمیانه در اکتبر، یعنی 1402، مجدداً قیمت جهانی طلا که تا آخر شهریور قیمتش در محدوده 1920 دلار در نوسان بود، یک باره با درگیری‌هایی که در خاورمیانه پیش اومد، قیمت جهانی طلا به بالای 2000 دلار رسید، به طوری که در دی ماه هر اونس طلا تا 2070 دلار هم افزایش قیمت پیدا کرد، ولی مجدداً با نوسانات کاهشی و به نوعی میتونیم بگیم که فرسایشی شدن جنگ خاورمیانه، مجدداً قیمت جهانی طلا با کاهش همراه شد و در حال حاضر در محدوده 2020 دلار در نوسان است، که البته پیش بینی میشه در سال 1400 حداقل تا شهریور، یعنی تا اواخر سپتامبر قیمت جهانی طلا با به اضافه منهای 5% همراه باشد. مگر اون که اتفاق خاصی مخصوصا درگیری های نظامی اگر پیش بیاد طبیعتا میتوند اثر افزایشی روی قیمت اونس جهانی طلا داشته باشد، ولی در حال حاضر با شرایط موجود و وضعیت موجود به نظر میاد که قیمت جهانی طلا در محدوده ای که ذکر کردم در نوسان باشد، که البته تأثیرات قیمت جهانی طلا در بازار داخلی هم مشخص خواهد شد. این وضعیت قیمت جهانی طلا.
چه اقداماتی باید در حوزه طلا، ارز و سکه در سال آینده انجام بشه؟
اقدامات بانک مرکزی در خصوص راه اندازی اتاق ارز و طلا در بانک مرکزی و هدایت معاملات شمش طلا و همچنین اقدامی که اخیراً اطلاعیه‌ای که بانک مرکزی در خصوص واگذاری سکه بدون تاریخ اعلام شده باعث شد که قیمت سکه با کاهش همراه باشد. البته قیمت سکه حباب سکه با کاهش همراه باشد و کاهش حباب سکه منجر به تعدیل قیمت سکه شد. به نظر میاد با توجه به سیاست بانک مرکزی در خصوص کنترل قیمت ارز در سال 1403 به نظر میاد این سیاست همچنان ادامه دار باشه و با توجه به راه اندازی اتاق طلا و ارز که در بانک مرکزی انجام شده این اقدامات همچنان تداوم خواهند داشت و به نظر میاد ما در روزهای آینده و ماهای آینده برای سال 1403 نوسان زیادی رو روی قیمت طلا، سکه و ارز نداشته باشیم. بنابراین به نظر میاد این ثبات قیمت ها همچنان روند خود رو ادامه بده برای سال 1403.
چشم‌انداز درآمدهای این حوزه به چه صورتی خواهد بود؟
به جز قیمت جهانی طلا که تأثیر عمده و تأثیر مستقیمی روی قیمت طلا و سکه و مخصوصا حتی ارز در داخل کشور داره، یکی از عوامل اصلی قیمت سکه قیمت اونس جهانی هست، چون در هر صورت سکه از طلا تشکیل شده. اوائل سال 1402 قیمت سکه در محدوده 30 میلیون تومان بود. خوشبختانه با اقداماتی که در جهت تثبیت نرخ ارز و همچنین کم نوسان بودن قیمت جهانی طلا داشتیم، قیمت سکه در فروردین سال 1402 در محدوده 30 میلیون تومان بود و این رقم همچنان ادامه داشت تا تیر و مرداد که به محدوده 28 میلیون تومان رسید. همطور که اشاره کردم، خب طبیعتاً با آغاز جنگ خاورمیانه و افزایش قیمت جهانی و همچنین نوساناتی که ما در خصوص قیمت ارز داشتیم، قیمت سکه با افزایش همراه شد در اوائل مهر ماه و از اول مهر ماه شروع به افزایش کرد، در حالی که از فروردین تا اوائل مهر قیمت سکه سیر نزولی پیدا کرده بود و در مهر ماه در محدوده 27 میلیون و 500 هزار تومان هر قطعه سکه داد و ستد می شد. از مهر ماه به بعد با توجه به حالا مسائل جنگ و قیمت جهانی طلا، مجدداً قیمت سکه سیر صعودی به خودش گرفت و به بالای 30 میلیون تومان مجدداً صعود کرد. این موضوع در بهمن ماه با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت سکه تا حدود 34 میلیون تومان هم افزایش پیدا کرد و مجدداً با اقداماتی که بانک مرکزی در خصوص کنترل قیمت ارز و همچنین واگذاری سکه جدید اعلام واگذاری سکه کرد، مجدداً قیمت سکه به محدوده 30 میلیون تومان تا 31 میلیون تومان کاهش قیمت پیدا کرد. قیمت طلای 18 عیار در فروردین 1402 از هر گرم 2 میلیون و 652 هزار تومان شروع شد و این روند مثل سکه روند نزولی داشت و همین روند نزولی در مهر ماه تا هر گرم 2 میلیون و 300 هزار تومان کاهش پیدا کرد. ولی مجدداً با تنش‌های خاورمیانه که قیمت اونس جهانی طلا رو با افزایش همراه کرد و همچنین قیمت ارز رو، قیمت هر گرم طلای 18 عیار مجدداً سیر سعودی به خودش گرفت، به طوری که در بهمن ماه با توجه به نوساناتی که یک باره به وجود اومد تا هر گرم 3 میلیون تومان هم افزایش قیمت پیدا کرد. اقدام بانک مرکزی در خصوص واگذاری سکه، کنترل قیمت ارز و همچنین کم نوسان بودن قیمت جهانی طلا باعث شد که قیمت طلا هم سیر نزولی پیدا بکنه و در حالی که هر گرم طلای 18 عیار تا 3 میلیون تومان افزایش پیدا کرده بود، با کاهش به محدوده 2 میلیون 750,000 تومان مجددا در حال حاضر کاهش قیمت پیدا کرده. یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت در این سال و یا میتونیم بگیم حالا دو هفته اخیر بهمن ما افزایش قیمت ارز بود. فروردین بازار ارز در محدوده 51,000 تومان برای دلار بود و این سیر نزولی تا مهر ماه ادامه داشت. مجددا از مهر ماه تا بهمن ماه مجددا سیر صعودی به خودش گرفت و تا محدوده 55,000 تومان هم ار دلار آمریکا افزایش پیدا کرد که مجددا با اقداماتی که بانک مرکزی در خصوص کنترل ارز داشت مجددا سیر نزولی پیدا کرد که تأثیرش رو روی قیمت هر گرم طلای 18 ایار هم مشاهده کرد.
سپاس از همراهیتون. این بخش صوتی هم تقدیم حضورتون شد، چشمنداز طلا، سکه و ارز در سالی که آغاز کردیم. نخستین روز اون هستیم، سال 1403. اما بخش پایانی همراه بشیم آقای دکتر احمدی فر و تحلیلی که میشه بر روی این حوزه از حوزه مهم اقتصاد کشور داشت، طلا، سکه و ارز. یه سوالی رو مطرح بکنم به نوعی تحلیل پایانیتون تو این حوزه باشه، از نقش مکمل سیاستگزار پولی توی انضباط بخشی به بازار پول و در ادامه اون خب نرخ ارز میخواستم برامون بگین. فکر میکنم در رأس اون بانک مرکزی تعریف بشه، چقدر اثرگذار هست که حالا تجربه سالهای قبل استفاده بکنیم برای امسال 1403 و این تثبیت نرخ ارز رو داشته باشیم، باز اون تکانه های ماهای پایانی سال رو که یک دههی میشه دیگه باش کنار اومدیم و خو گرفتیم رو توی سه ماه پایانی فصل زمستان 1403 شاهد نباشیم.
بله، این که ما شاید اون تکانه ها نباشیم، ما این مینایی برمیگرده به بحث تقاضا و مدیریت تقاضا در سال 1403. به نظر میاد بانک مرکزی کماکان پایبند هست به اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و همین سیاست رو در دستور کار خودش قرار داده. امیدوارم که بتونم به درستی اجراش بکنم. در مورد بازار طلا و سکه هم در سال 1403 آقای بزرفشان فرمودند که به نظر اتفاقات تحریک کننده برای بازار رخ نخواهد داد. ما باز هم شاید یک رکود نسبی در این بازارها خواهیم بود. متأثر هستن از قیمت جهانی طلا و نرخ ارز، ولی امید داریم به اصلاح قوانین و سیاست‌گذاری هایی که میتونه کمک بکنه به بهبود شرایط بازار، نه اینکه ما شرایط بازار رو از آنچه که انتظار میره در واقع تحت فشار قرار بدیم. بحث مالیات، بحث ثبت در سامانه جامعه تجارت، بحث شفافیتی که دولت و سیاستگزارها دنبالش هستن، امیدواریم که به درستی پیاده سازی بشه.
متشکر از شما جناب آقای دکتر محسن احمدی فر که با ما همراه بودین در اقتصاد در سالی که گذشت. تا سلام دیگر، بدرود، خداحافظ.
رصد جرائم بر بستر اینترنت،
کلاه سایبری،
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. به اطلاع هموطنان عزیزم، مخاطبین گرامی، میرسونم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از هموطنان برقراری تماس تلفنی با اونها و معرفی کردن خودشون به عنوان یک تهیه کننده برنامه رادیویی و تلویزیونی به منظور شرکت دادن شما در یک برنامه رادیویی یا یک مسابقه رادیویی یا تلویزیونی دروغین هست. ترفندهای خاصی هم دارن، از برنامه های گرافیکی خاص، از پخش صدا و تشویق حضار و سوء استفاده از نام و اعتبار سایر افراد چهره و شناخته شده هم اینها استفاده می کنن. شما را در یک محیط مسابقه دروغین قرار میدن، عمدتا در ایام ماه مبارک رمضان در ماه محرم و سایر مناسبت‌های دینی و مذهبی این نوع کلاهبرداری‌ها بیشتر دیده میشه. چندین سوال از شما می‌پرسند و شما چه این سوال‌ها رو درست جواب بدید چه غلط جواب بدید در صورت برنده دروغین هستین و با این فریب سعی می‌کنن که از شما کلاهبرداری کنن. به شما اعلام می‌کنن که کمک هزینه سفر به عتبات عالیات قرار به شما پرداخت بشه. مبالغ مختلف هست. در این پرونده مبلغ 7 میلیون تومان عنوان شده بود. وقتی شماره کارت از شما میگیرن در ابتدا برای واریز وجه، اما چند دقیقه بعد به شما میگن که یک ایرادی پیش اومده، به سی وی وی 2 و تاریخ انقضای کارت شما نیاز هست و بعد از مدتی به شما اعلام میکنن که نیاز هست به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یا اینکه برای شما کدی رو میفرستن که اون کد رو برای اونها بخونید. اینها همگی زمین ساز هک، نفوذ و دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی شما محسوب میشه. هموطنان عزیزم آگاه باشید، برای شرکت در مسابقات رادیو و تلویزیونی قطعا برنامه به این شکل هستش که قبلا خود شما باید اعلام آمادگی و تمایل کرده باشید برای شرکت در یک مسابقه رادیو تلویزیونی. اینکه بر برنامه‌های تلویزیونی شماره تلفن‌های صدا سیما مشخص هست، رسانه ملی مشخص هست، اگر از شما تماس می‌گیرن و شما شک دارید حتما میتونید با روابط عمومی اون رادیو، روابط عمومی اون تلویزیون، اون شبکه رادیو تلویزیونی تماس بگیرید، مطمئن بشید که دروغ هست یا این قضیه واقعیت داره که قطعا شما به دروغ و فریب اونها پی خواهید برد. در ثانی برای نیاز پول به حساب شما در هر کجای ایران عزیز که باشید شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبای بانکی نیاز هست. اگر کسی به شما تماس میگیره در هر موردی از شما سی وی وی 2، تاریخ انقضای کارت، کد ملی یا اینکه از شما میخواد پای دستگاه ATM برید یا کدی رو برای اونها بخونید، مطمئن باشید زمینه دسترسی غیر مجاز به حساب شما رو خودتون دارین برای خودتون فراهم میکنید. به شما فریب نخورید. اگر نیاز به دریافت خدمات مشاوره ای دارید یا برای راهنمایی و یا گزارش موارد مجرمانه، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir و یا شماره تلفن 096380 میتونه پل ارتباطی بسیار محکم و خوبی بین ما و شما باشه. با تشکر.
قربانیان روایت می‌کنند. مجرمان سایبری با چه روش‌هایی به هدف می‌رسند؟ واکاوی مستند پرونده های جرایم اینترنتی در
خلاصه سایبری.
مستند رادیوی کلاه سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است. کلاه سایبری.
اصلا به نظر من کلن هر کسی تماس گرفت، حتی ذره ای رفت به این سمت که آقا حتی کوچکترین اطلاعات شخصی حسابم خود همون لحظه آنن باید متوجه بشن که این هیچ واقعیتی جز کلاهبرداری پیش نیست. هیچ دلیلی جز این که کسی بخواد از شما اطلاعاتی از حسابتون رو بگیره که عرفی نباشه، مثلا چیزم یه سری اطلاعاتی رو کارت هست یا تو حساب شما هست که کاملا شخصیه، بر هر کی حتی کوچکترین اطلاعاتی از اونو خواست همون لحظه باید متوجه بشید که این کاملا کلاهبرداریه. هیچ چی توش بغیر از کلاهبرداری نیست و مطمئن باشید اگه مثلا به اون حرفی که اینا میزنن ادامه بدیم تو دام این آدم ها میافته، گرفتاری که ما برای ما پیش اومد برای بقیه آدم ها هم پیش میاد.
این صدای شماست.
صدای اتفاقی شما.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این نفر فعلاً اینجا مستقیم
مزرعه حالا حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست. اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده می شود. FM
ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیویی اقتصاد.